بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة سوم از مسائل مربوط به قیام این بود که قیام در حال قنوت مستحبه و اینطور عرض کردیم که مستحب است ذاتاً چون قنوت مستحب است ذاتاً، ولی وجوب شرطی داره. یعنی کسی بخواد قنوت را به جا بیاره، در کسی که نماز ایستاده میخونه باید قنوت را هم ایستاده به جا بیاره. و این منافات نداره چیزی مستحب باشه ذاتاً ولی دارای وجوب شرطی باشه، مثل طهارت نسبت به نماز نافله. چون خود نافله مستحبه، تطهرم برای نافله خب مستحبه ولی وجوب شرطی داره. یعنی کسی بخواد نافله بخونه لازم است که با وضو بخونه. اینجا این طوریه، قنوت مستحب است در نماز، کسی اگر قنوت را ترک کرد نمازش باطل نیست، ولی خب قیام نسبت به قنوت وجوب شرطی داره. یعنی قنوت در آن صورت قنوت مشروعه که در حالت قیام برای کسی که قدرت به قیام داره انجام بگیره. متفرع کردن برای این که کسی اگر قنوت را خواند عمدن جالسن، لم یأتی به وظیفت القنوت، به وظیفه قنوت اتیان نکرده، بل تبطل صلاته للزیاده، این عبارت عربه بود. اما اینکه لم یأتی به وظیفت القنوت، برای اینکه قنوت در اون صورتی وظیفه است که شخص قائما اتیان بکنه، شرع قنوت را اینطور تشریح کرده به همون دلایلی که دیروز عرض شد که باید قنوت قائما انجام بشه برای کسی که نماز را قائما میخونه. پس اگر لو عطا به جالسن لم یأتی وظیفت القنوت. گفتیم که در مسائل قنوت، در فصل قنوت هم در عروه در مسئله 15 اونجا گفته که قیام شرط قنوته. در اینجا که ما داریم بحث میکنیم مسئله 2 که گذشتیم، صاحب عروه گفتن که قیام شرط قرائت نیست بلکه واجب حالها، ولی اونجا به قنوت که رسیده گفته قیام شرط قنوته. البته این اشکالیست بر عروه، برای خاطر اینکه در اینجا که بحث قرائت قیام و قرائت میگه قیام شرط قرائت نیست، و حالا اینکه ارتباط قیام با قرائت از ارتباطش با قنوت کمتر نیست، اما در اینجا میگه که قیام شرط قرائت نیست بلکه واجب حالهما. دیروز خواندیم دیگه، اینجا میگه قیام شرط قرائت نیست بلکه واجب حالهما. حال تسبیحات اربعه و قرائت در مسئله 2 که دیروز خواندیم، در اونجا در مسئله 15 میگه که قیام شرط قنوته، با اینکه ارتباط قیام با قرائت کمتر از ارتباط قیام با قنوت نیست بلکه بیشتره. این که اشکالیست بر اوروال کار نداریم، اون در اونجا باید بس بشه. اینجا که ما عرض کردیم که ظاهر عدل نست قیام شرط قرائت بشه، حالا علی‌حالن روی این مبنا که قیام شرط قنوت باشه که اوروه هم در بحث قنوت اینطور معتقده، کسی اگر آمد و اتیان کرد به قنوت جالسن لم یعطی وظیفت القنوت، به وظیفه قنوت اتیان نکرده، چون کسی باید قنوت را بخونه قائما، کسی نماز نافله بخونه باید با طهارت بخونه. این وجوب شرطی داره، قیام نسبت به قنوت، طهارت نسبت به نماز نافله. خب قنوت وظیفه قنوت اتیان نکرده، اما نمازش صحیح یا نه؟ عروه گفته که بل تبطل صلاته لزیاده، اینجوری گفته که نمازش باطل لزیاده است. در این کلمه که بل تبطل صلاته لزیاده، فقهای محشین بر عروه خب حرفهایی دارن. بعضی حاشیه نزدن، مثل امام رضوان الله علیه و امثال حاشیه ندارن، تبطل صلات حال زیاده، عده اینجوری گفتن، اکثرا حاشیه ندارن. ولی آقای خویی داره که فیه اشکالون بل منعون، نمازش باطل باشه لزیاده در اون اشکال به من هست. علتش برمیگرده به اون بحث دیروزی که بحث زیادت، کبرویین شکی نیست، من زاد فی صلاته عمدن فعلیه الاعاده، اینجام عمدن این کار کرده، اما آیا این زیاده فی صلاته یا نه؟ اونا که حاشیه نزدن گفتن زیاده فی صلاته، از این جهت خب نمازش باطله مثل عروه. اما کسانی که حاشیه دارن، سای خویی میگه فیه اشکادان بل من، اون میگه این زیاده نیست. چرا؟ برای اینکه زیاده آن است، گفتیم دیروز که زیاده باید از جنس زائد، باید با مزید علی مسانخ باشه، یعنی همسنخ باشه، سنخیت داشته باشه، مثل زیاده رکوع که انسان یه رکوع رفت یه رکوع دیگه هم میره، خب این زیاده رکوع یا زیاده سجود. اما قنوت شرعاً مشروع شده است قائماً، به این جالسن به جا ورده، این است که این زیاده فی الصلات نیست. خب شما دیروز بودید؟ خب دیروز بودید، دیروز بیشتر امروز بیشتر گوش کنید. بله خلاصه، خب این عرض کنم که میخوام بگه که این زیادن، چون باید زائد کلام ایشان کلامی است که در مستند الباب خب بیان کرده دیگه، کلام ایشان ظاهره چی میخوان بگن، میگن به این که این زیاده نیست، برای اینکه باید زائد از جنس مزید علیه باشه، زائد با مزید علیه سنخیت داشته باشن، این سنخیت نداره، برای خاطر اینکه قنوتی که شارع تشریح کرده قنوتی که باید ان قیامن باشه، به این قنوت در حال نشسته خوانده، خب این دیگه از اصلا سنخیت نداره با اجزای صلات، با اجزای صلات مثل رکوع و سجود و قرات سنخیت نداره، یه چیز اضافه است، چیز اضافه است. برمیگرده به فعل کثیر، برگشت به فعل کثیر، ببینیم آیا در فعل کثیر باید فعل کثیر ماهی صورت صلات مبتله، فعل زیادی که صورت صلات را محو کنه، یک قنوت نشسته در بین خواندن، این دیگه ماهی صورت صلات نیست، از این جهت نماز باطل نیست، چون اشکال داره به این تبطل صلاتو زیاده، این نمازش باطل نیست، برای خاطر اینکه از جهت زیاده میگیری این زیاده نیست، یا از جهت فعل کثیر میگه فعل کثیر هم نیست که ماهی صورت صلات باشه. این حرفای خویی، آدم هم حرفا رو نقل میکنه، ایشون اینطور میگن. خب آقای خدای گلپایگان رحمت الله علیه داره که ایشان طور دیگه داره میگه، میگه مشکلون فل احوت الاتمام ثم الاعاده، این حاشیه هم ایشان اینجا دارن. از طرفی دیگر میگیم که این زائد است، زیاده است، نمیتونیم بگیم، ایشان میخوام بگن نمیتونیم بگیم زیاده است، چون یه اعتبرف زیاده ان یکون زائد من جنس المزید علی، و اینجا این زائد از جنس اون نیست، مثل رکوع و سجود نیست، یه چیز دیگه است که شارع تشریح کرده جزءاً للصلات و جزءاً مستحبیاً، اون است که قنوت باشه در حال قیام، این که قیام نیست، نشسته قنوت خوانده، بس این زائد نیست. خب از طرفی هم این به ضرس قاطع نمیتونه که زاید نیست مثل آی خویی باشه، از طرفی هم خب یحتمل ادله ای که دال است بر استحباب قنوت اطلاق داشته باشه، قنوت بخوان در رکعه دوم بعد از حمد و سوره اطلاق داره چه قائما چه قاعدا، اون اطلاق دیروز گفتیم. خب از اون طرف اونم هست، بگیم زائده به ضرس قاطع نمیتونیم بگیم، بگیم که قنوت معمول در صلات هست و اون قیام شرط نیست مستحب اون حاله، اینه بگیم، اونم به ضرس قاطع نمیتونیم بگیم. بگیم نمازش باطله، شاید صحیح باشه، قطع نماز صحیح هم حرام است، بس چه کار کنیم؟ بگیم الاحبتا الاتمام ثم الاعاده، اینطور بگیم. اما الاحبت اتمام چون ممکنه نماز صحیح باشه قطعش حرام باشه، اما ثم الاعاده یحتمل اینکه یک چیز زائدی یا فعل کثیر در اونجا به جا آمده باشه و اون موجب بطلان صلات باشه. فالاحبتا الاتمام ثم الاعاده، اینم وجه حرف اونه. خب بحث اجتهادی است و مبانی حرفا هم معلوم شد، حالا شما باید کدامش اختیار بکنید، اونطور باید اختیار بکنید. ولی یعنی چیزی که جزء نماز است اون رو مکرر کنیم میشه زائد، رکوع جزء نمازه یه رکوع دیگه به جا بریم میشه زائد، سجده جزء نمازه یه سجده دیگه میشه زائد، اما قنوت جالسن میخواه بگه جزء نماز نیست. اون که بله چرا دیگه، برای خاطر قنوتی که شارع، قنوتی که شارع مشروع کرده است این است قنوت باید قائما باشه. شما یه چیزی به جان میارید که جزء اجزاء نماز نیست، نه رکوع را جنس رکوع، جنس رکوع میخوام بگیم، جنس رکوع نه جنس رکوع میگم، جنس رکوع را شارع تشریح جزء الصلات، جنس رکوع را شارع تشریح رکوع دوم با اولش فرقی ندارن، نه قنوت، قنوت که شارع کرده قنوت چیزه قائما، جنس قنوت قائما دیر بعد، دیر بعد قرب نداره، رکوع دوم با اولش فرقی نداره، اون تو زاید، اما قنوت که شارع تشریح قنوت قائما تشریح قنوت جالسن هستین، قبل و بعد، قبل و بعد، قبل و بعد که ظرفه، ما شرط داریم میگیم، قبل شرط داریم میگیم، قنوت مشروط است، قنوت مشروط است به این که قائما باشه، یه چیز دیگه جالسن است، بله اون قبل و بعد که ظرفه چیزی نیست که، بنابراین رکوع دوم با اولیش فرقی نداره، این دومی چیز زائدی، اما رکوع است، برای که در اونجا قنوتی که شارع تشریح قنوت شاقرون قائما تشریح کرده، قنوت جالسان جزء نماز نیست. خب این حالا اینطوریه، اونا هم اینطوره، اونا هم اینطوره، اونا هم باید خواهد آمد، کلام آدمی است که مبتلا است نه کلام زائد، کلام آدمی و جزء نماز نیست، کلام آدمی روایت داره اون باطل میکنه. خلاصه اینا وچه حرفها معلوم شد، مسئله دیروز بودین، تتم مطالبش دیروز گفته بودیم، خواستم این حاشیه ها رو عرض کرده باشم، اینجا ما هم حاشیه نداریم خلاصه، اما خواستم وچه این حاشیه ها رو عرض کرده باشم. مسئله چهارم این است که بله، لو نسی القیام حال القراءه و تذکر بعد الوصول الی حد رکوع، اگر قیام را در حال قرائت فراموش کرد و بعد از اینکه به حد رکوع رسید یادش آمد، صحت صلاته، نمازش صحیحه. اما ولو تذکر قبل رکوع که خواندیم، باز حالا اشاره میکنه، اگر کسی قیام در حال قرائت را فراموش کرده و بعد از اینکه به رکوع رفت یادش آمد که قیام در حال قرائت انجام نده نبود و انجام نشد، صحت صلاته، نمازش صحیحه. چرا نمازش صحیحه؟ برای خاطر این که بعد از این که به رکوع رفت یادش آمد که قیام فاقدش، روی مبنای ما فاقد شرط بوده، چون قیام شرط قرائت. روی مبنای ایشان این است که قیام در حال قرائت یک واجب مقارنی بود و رعایت نشد. علی حال صح الصلاه، علت اینکه صح الصلاه چیه؟ علت شده دوباره اگر برگرده بعد از اینکه به رکوع رفته برگرده دوباره اون قرائت را با قیامش احتیان بکنه، خب بعد از قرائت هم به رکوع بره، رکوع اضافه میشه، یک رکوع زائدی اینجا به وجود میاد، وقت رکوع زائدم رکن موجب بطلان صلاته. چون وقتی این برگشت دوباره قرائتی بخونه با قیام، بعد از اون قرائت به رکوع خواهد رفت یا نه؟ اگه به رکوع نره اون ترتیب فوت شده، چون ترتیب که شارع مقرر کرده آن است که بعد از قرائت به رکوع بره. اگر به رکوع بره یک رکوعی اضافه شده و اضافه شدن رکوع، یک رکوع رفته بود یک رکوع اضافه میشه دیگه، یک رکوع اضافه میشه و اضافه شدن رکوع باعث بطلان صلاته. پس چی بگیم؟ اگر بخوایم بگیم که به رکوع نره ترتیب فوت میشه، به رکوع بره خب رکوع زائد میشه. از اون طرف هم داریم لا تعاد الصلات الا من خمس، اون همونطوری که بعد از نماز جاریست در وسط نمازم جاریه. اون گفته اگر رکوع نقص شد یا زیاد شد باطله، یا سجود یا وقت یا قبله یا طهور، دیگه پنج چیز اونجا بود دیگه. خب اینجا اگر این شخص را بخوایم بگیم که برگرده و این قرائت را بخونه، این با حدیث لا تعاد منافات داره، چون حدیث لا تعاد فقط برگشتن را در رکوع و سجود در اجزاء نماز لازم کرده، اینم قرائت بود دیگه و قیام فی حال قرائت بود دیگه. از این جهت مقتضای حدیث لا تعاد باید دیگه بر نگرده و نماز صحیحه. نه قبلنم گفتیم همونطور که بعد جاریه وسط نمازان جاریه، فرق نمیکنه. خب در اینجا از دو حال خارج نیست دیگه. اگر بخوایم بگیم برگرده قرائت را بخونه، رکوع بعدش نخونه، ترتیب فوت شده. برگرده قرائت را بخونه، رکوع را بخونه، رکوع اضافه شده، پس اینجا باید چیکار کنه؟ باید بر نگرده دیگه. برای خاطر اینکه باید بگیم صحت صلاته هازا کله لو تذکر بعد الرکوع، اما لو تذکر قبل الرکوع که قیام جامانده اون خواندیم، مسئله دوم بود. اگر قبل در رکوع متوجه میشد که قیام نبوده است و قرائت جالسن، قبلا خواندیم که عربه میگفت به اینکه نماز صحیح، احتیاط استحبابی داشت، ولی اکثرا میگفتن احوت این است که استناف قائما، احوت این است که دوباره قرائت را بخونه قائما، مبتنی بود بس بر اینکه قیام شرط است یا قیام واجب اون حاله، ما شرط میدونستیم، خب محل هم که باقی است به رکوع هم نرفته، بس دوباره قرائت را باید بخونه قائمان. این هم مسئله بیش از این بحثی نداره. مسئله پنجم لو نسی القراءه، اون مسئله چهارم بود که لو نسی القیام بود حال القراءه. مسئله پنجم لو نسی القراءه او بعضها و تذکر بعد الرکوع، اگر قرائت را فراموش کرد یا بعض قرائت فراموش کرد و بعد از اینکه به رکوع رفت متذکر شد، با صحت صلاته، باز همون هر پیش میاد. زیرا اگر بخواد برگرده قرائت را بخونه، به رکوع بره یا نره؟ به رکوع نره ترتیب فوت شده، به رکوع بره رکن زاید میشه. این است که لو نسی القرائه و تذکر بعد الرکوع صحت صلاته. اینه به ایشان میگن برای مقدمه است، برای یک جواب از یک اشکالی، جواب از یک حرفی. اون است کسی بگه خب اگر این شخص قرائت را فراموش کرد، بنابراین قیام متصل به رکوع از بین رفته. اون کسی که این حرف میگه فکر میکنه قیام متصل به رکوع، یعنی بعد از قرائت انسان قائم باشه به رکوع بره، میگه نه لازم نیست. اشکال نکنه کسی قیام متصل به رکوع از بین رفت، برای اینکه معنای قیام متصل به رکوع این نیست که انسان بعد از قرائت قائم باشه بره به رکوع، نه، این است که انسان ان قیامن بره به رکوع، اینم رفته از قیام به رکوع، ولو قرائت فراموش کرده، اما قیام متصل به رکوع به جا آورده شده برای خاطر اینکه این شخص ان قیامن به رکوع رفته، از اون جد اشکالی نیست. بله، عبارت اروه اینه: لو نسیل قراءه او بعضها و تذکر بعد الرکوع صحت صلاته ان رکع ان قیامن، فلیس المراد من کون القیام متصل به رکوع رکنن ان یکون بعد تمام القراءه، ان یکون القیام، این که قیام بعد تمام قرائت باشه. نه، من از قیامن به رکوع بره لازم نیست که قیام بعد تمام قرائت باشه، از این جهت اینم باز بحثی نداره. مسئله ششم، مسئله ششم تقریبا شش صورت ذکر میکنن. یکی این که اذا زاد القیام فی محل قعود، مثلا شخصی در رکعه دوم، اینو میخواد که برای خاطر اینکه رکن بودن قیام کجا هست اینا است معین کنه. ما که قیام در واقع تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع رکن ندانستیم، شرط دانستیم، اما حالا ایشان رکن دانستن. میفرمان کسی در اونجا که باید بنشینه قائم شد، در رکعت دوم باید تشهد میخواند، سهوًا پا شد سرپا، ولی یادش افتاد نشست تشهد خوان، این زاد القیام، قیام زائد شد. بعد یا کسی که یک مرتبه قرائت را خوان تمام کرد، فراموش کرد که قرائت را خوانده، دوباره قرائت را خواند قائما، باز زاد القیام. دو صورت را خواهی که قیام زائد شده، در این صورت نمازش باطل نیست. میخوان بگن که اینطور نیست که هر کجا قیام زائد شد نماز باطل میشه. خیلی جا دارن که قیام زائد میشه و نماز باطل نمیشه، مثل همون دو مورد که حالا عرض کردیم. یه رکعت دوم قیام به جا آورد با اینکه باید نشسته باشه تشهد بخونه، دوباره برگشت، یادش افتاد و برگشت، این قیام، قیام اضافه است. حالا سجده سهو داره، بحث آخر. یا اینکه کسی که قرائت را خواند و تمام کرد، بعد فراموش کرد قرائت را خواند، دوباره قرائت خواند، خب زاد القیام، در حال قرائت دوباره این قیام زائد شد، نمازش باطل نیست. بنابراین میخوام نتیجه بگیری، این طور نیست هر کجا قیام زائد شد نماز باطل باشه. اینجا اما ببینیم آیا تصور داره که قیام در حال تکبیرت الاحرام که رکن دانست ایشان، قیام متصل به رکوع رکن دانست، اینا زاید باشن بدون اون مقارنشان، یعنی قیام در تکبیرت الاحرام زاید باشه بدون تکبیرت الاحرام، این تصور داره؟ یا قیام متصل به رکوع زاید باشه بدون رکوع، این تصور داره یا نداره؟ میگه تصور نداره. بس اون دوتا قیام که ما ایشان رکن دانستن، زیادت اونها بدون تکبیرت الاحرام و بدون رکوع متصور نیست. بله، بعضی ها رفقا میگن که عبارت اروه را بخوانید: اذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوا لا تبطل صلاته، و کذا اذا زاد القیام حال القراءه به ان زاد القراءه سهوا، این دو تا قیام زیادی بود نمازم باطل نمیشد. و اما زیادت القیام رکنی که صاحب اروه دو جا قیام رکن دانستن، فقیر متصورتن من دون زیادت رکن آخر، بدون زیادی رکن دیگر تصور نداره. فان القیام ها را تکبیرت الاحرام لا یزاد الا بزیادتها، قیام در تکبیرت الاحرام اضافه نمیشه که تکبیرت الاحرام اضافه بشه. و کذا القیام متصل بالرکوع لا یزاد الا بزیادت الرکوع. بنابراین این دوتا اون روز عرض کردن که این بحث اون روزی بحث علمی بود، ثمره عملی خیلی نداشت. این دوتا قیام را که ایشان رکن می دانست و عده رکن دانستن و ما گفتیم رکن نیست و شرط است، گفتیم اون روز ثمره عملیه نداره، ثمره علمی داشت و الا نمیشه قیام متصل به رکوع اضافه بشه بدون اضافه شدن رکوع، و نمیشه قیام در حال تکبیرت الاحرام اضافه بشه بدون تکبیرت الاحرام. این است که ایشان بگن که این لایت تصور، تصور نداره. و الا دو تا مثال دیگه بزنیم: فلو نسی القراءه و بعضها، اگر کسی قرائت را فراموش کرد یا بعضها، فحوال رکوع، خم شد برای رکوع، و تذکر قبل ان یسعی الی حد رکوع رجع، قبل از اینکه به حد رکوع برسه متذکر شد قرائت جا مانده، برگشت و عطای ما نسیه، برگشت و قرائت را خون سم مرکه بعد رفت رکوع صحت صلاتو، چون یک رکوع بیشتره که نرفت. اون قیام هم قیام متصل به رکوع نبود، چون قیامی بود که قبل اینکه به حد رکوع برسه برگشت، چون قیام بود که قبل از حد رکوع برگشت قیام متصل به رکوع نبود. صحت صلاتو لا یکون القیام و سابقه بل هوی اول متصلن به رکوع، قیام سابقه بر خم شدن اولی متصل به رکوع، چون پشت ایست رکوع نیامد دیگه، چون قبل از اینکه به حد رکوع برسه برگشت دیگه. از این جهت اون قیام متصل به رکوع نیست حتی یلزم زیادتو، تا این کسی که قیام متصل به رکوع زیاد شد از لم یتحقق رکوع بعده، برای اینکه رکوع بعدش وجود نیامد دیگه. اون یک، این یک فرض. و کذا ازن هنال رکوع، فرض دیگه، کسی فرض دوم اینه، کسی نماز خوانده، قرائت خوانده، رکوع را به جا آورده، با قیامش رکوع را به جا آورده، از رکوع پا شد، یادش رفت رکوع به جا آورده، خم میشه دوباره رکوع به جا بیاره، اما قبل از وصول به حد رکوع یادش افتاد، از اونجا میره سجده، بازم اشکال نداره، برای اینکه اون قیام دوم هم باز قیام متصل به رکوع نشد، ولو اینکه پا شد دوباره بره به رکوع، فراموش کرده بود ناسیان، اما قبل از وصول به حد رکوع یادش افتاد که رکوع را به جا آورده، از اونجا همینطور آمد به سجده دیگه، بس اونم باز قیام متصل به رکوع نشد. و کذا اذن هنال رکوع، خم شد برای رکوع، فتذکر قبل ان رسه الی حده انه عتابه، قبل از اینکه بعد گرسی یادش افتاد که برای رکوع خواندی، یک لسل سجده، از اونجا آمد به سجده، قیامش قبل انحنا متصل به رکوع نشد. بنابراین دو تا فرض ما کردیم که قیامی بود ولی چون پشت سرش رکوع به جا آورده نشد یا متصل به رکوع نشد اشکال نداره. دو تا فرض، فرض اول این بود که زیاده قیام بود، اونا مبطل صلات نبودن. دو تا فرض بود که با تکبیرات احرام منظم بود، با رکوع منظم بود، اونجا تکبیرات احرام زیاد شده بود، رکوع زیاد شده بود، خود قیام بس زیاد بشه که ما رکن دانسته بودیم، بدون اون مقارنش اصلا تصور نداشت. اینم مسئله ششم که عرض شد. خب اما مسئله هفتم، حالا این دقت فرمایید، مسئله هفتم اذا شک فی القیام حال تکبیر، اینجا دو سه تا فرض بکنه در این مسئله، اذا شک فی القیام حال تکبیر بعد دخول فیما بعده، این حالت تکبیر ظرف قیامه نه ظرف شکه، اذا شک فی القیام حالت تکبیر، ولی کی شکه؟ شک بعد دخول فی ما بعد، این بعد دخول ظرف شکه، اذا شک فی القیام حالت تکبیر بعد دخول فی ما بعد، یعنی بعد از اینکه قرائت میخوارد قرائت شد شک کرد دعای تکبیرات احرام قیام داشتن یا نه، شک کرده فل قیام حالت تکبیر بعد دخول فی ما بعد تکبیر، بعد از اینکه وارد قرائت شد شک کرد دعای تکبیرات احرام من قیام داشتم یا قیام نداشتم، این یک فرضه. او فل قیام المتصل به رکوع بعد الوصول الی حده، بعد از اینکه به حد رکوع رسید دست به زانوها رسید شک کرد که از ان قیامن به رکوع آمدم یا ان قیامن به رکوع نیامدم، اینم دوم. او فل قیام بعد رکوع بعد الهوی الی السجود، یا شک کرد در قیام بعد رکوع، چون بعد رکوع انسان باید بیست بعد بره به سجده دیگه، این شک کرده فل قیام بعد رکوع بعد الهوی الی السجود، بعد از اینکه برای سجده خم شده، ولو قبل از دخول فی، ولو قبل از دخول فی سجود لم یعتن به، اعتنا به این شک نکنه، در این سه صورت لم یعتن به، اعتنا به شک نکنه و بنا بر اتیان بنا بذاره به این که قیام ها به این قیام های لازم به جا آورده شده. خب حالا اینجا سه تا فرض شد، اینا دلیلاش چیه؟ اول اینه که اذا شک فی القیام حال تکبیر بعد دخول فی ما بعد. خب این اولی که شک کرد در قیام، در قیام حالت تکبیر بعد از دخول فی القرائه شک کرده، اینجا مبتنی میشه برون بحث قبل که آیا قیام در حالت تکبیرت الاحرام شرط تکبیرت الاحرام بود یا نه خیر مقارن با اون بود. به عبارت دیگر بحث برمیگرده به این که حالا در همین عرض کنیم، حالا تا اونایی که عرض کنیم، برمیگرده به این که قیام در تکبیرت الاحرام شرط بود یا مقارن بود. اگر بگیم شرط، پس شک در صحه تکبیرت الاحرام داریم. اگر بگیم قیام در تکبیرت الاحرام شرطه، شرط تکبیرت الاحرام ما صحیح بود یا صحیح نبود. قرائت که خواندیم شک داریم تکبیرت الاحرام ما در حال قیام اگر باشه چی بوده؟ صحیح بوده. قیام نباشه چی بوده؟ فاسد بوده. ما اینطور میدونستیم دیگه، ما گفتیم که این قیام شرط صحت تکبیرت الاحرامه، خودش رکن نیست ولی شرط صحت اون هست دیگه. بس ما شک داریم در این که تکبیرت الاحرام ما واجد شرطش بود که باید در حال قیام انجام میشد یا واجد شرطش نیست. اینجا جای چه قاعده ایست؟ بله، جای قاعده فراغ. جای قاعده فراغه برای خاطر اینکه فراغ این بود که یک عملی انجام شده بعد از فراغ از اون عمل، ولو لم یدخل فی ما بعده، بعد از فراغ اون عمل شک فی صحت و فساد داشته باشه. قاعده تجاوز این بود که بعد از اینکه به یک جزئی داخل شدیم شک کردیم جزء قبل اتیان شد یا شرط قبل اتیان شد یا نه. در قاعده تجاوز کامفاد کانه تامه بود، شک در اصل وجود شی بود. در قاعده فراغ مفاد کانه ناقص بود، شک در صحت فساد بود. اینجا کدام میشه؟ فراغه. اینجا فراغه، برای اینکه یقین داره که الله اکبر را گفته، شک داره که الله اکبر در حال قیام بود لیکون صحیحن، یا در حال قیام نبود لیکون باطلن. بله؟ چی بگیم؟ بحث این است که اذا شک فی القیام حالت تکبیر، یعنی انه یعلم انه کبره، علم داره تکبیر را گفته، شک داره که در حال تکبیر قیام وجود داشته. علا مبنا روی مبنا داریم، بس علا مبنا این که قیام شرط صحت تکبیرت الاحرام باشه، روی این مبنا بحث میکنیم. روی این مبنا و شک در صحت و فساد تکبیرت الاحرام داره بعد الفراغ عن، و این مجرای قاعده فراغ حتی اگر داخل قرائت هم نمیشد بعد الفراغ شک میکرد، مجرای قاعده فراغه. خب روی این مبنا اگر لو قلنا به ان القیام شرطن، روی مبنا داریم میگه، بنابراین لو قلنا به ان القیام شرطن فی تکبیر یشک فی صحت تکبیر و فساده، برای اینکه یشک فی ان تکبیر کان واجدن لشرط لیکون صحیحن، امکان فاقدن لشرط لیکون باطلن، و این مجرای قاعده فراغه. بعد الفراغ عن الشیء اذا شک فی صحته و بطلانه، قاعده فراغ جاری میشه. قبلا گفتیم دیگه، همون روایت داشتیم، هم گفتیم قاعده عقلائیه است، چه فعل خود انسان باشه چه فعل دیگری باشه بعد از اینکه انجام داد شک در صحت فساد داشته باشیم، گفتیم اساسات صحت جاری میشه. هازا کلو در قاعده تجاوز نرسیدیم. هازا کلو، حالا گوش کنید، درسیم هازا کلو لو قلنا به ان القیام شرطن لتکبیر، ولو قلنا به ان القیام لیس شرطن لصحت تکبیره، بل هو واجبون حالت تکبیر. اگر بگیم که ما قیام شرط بدانستیم، کسی اگر قیام شرط نیست بلکه واجبون فی حالت تکبیر، اینجا مجرای چه میشه؟ نسبت به قیام مجرای قاعده تجاوز میشه. اگر اولی بگیم نسبت به تکبیر مجرای قاعده فراغه، دومه بگیم شک داریم که قیام که باید مقارن تکبیر باشه به جا آوردش مفاد کانه تامسین. آیا وجود پیدا کرده اون قیام یا نه چی میشه؟ پای تجاوز. هر کجا شک فی اصل وجوده قاعده تجاوزه بعد دخول فل غیر. هر کجا شک فی صحت الفساد بعد الفراغ مرجع قاعده فراغه. بنابراین لو قلنا بان القیام شرط فی التکبیر، این مرجع شک به شک فی صحت التکبیر است بعد الفراغ مرجع قاعده فراغ. ولو قلنا بان القیام لیس شرطا لصحت التکبیر بلوا واجبون حالت تکبیره یکون المقام مجرا لقاعده تجاوز. این نسبت اولی. پس اینطور شد اذا شک فی القیام یا شک شخص فی القیام حالت تکبیر باید دخول فی ما بعده لم یعتنه به باید شک اعتنا نکنه. اینجا کسی ماشه نداره روشنه. اما دومی دون اذا شک فی القیام المتصل به رکوع بعد الوصول الی حده، شک کرد در قیام متصل به رکوع بعد از وصول حد رکوع، به حدی که رکوع رسید شک کرد که آیا ان قیامن رکوع کردم یا سهوان انجلوسن مثلا رکوع کردم. این چطوریه؟ آیا اینجا چی بگیم حالا؟ خب اینا که ما تا به حال عرض کردیم اگر همش در ذهن ما باشه بر اساس همونها باید اینا رو حساب کنیم دیگه. اذا شک فی القیام المتصل بالرکوع بعد الوصول الی حد الرکوع، اینجا بحث برمیگرده به این که یه بحث قبلا داشتیم، آیا قیام متصل بالرکوع که میگیم معتبر است، این قیام در مفهوم رکوع در حقیقت رکوع داخله یا اینکه نه خیر قیام در حقیقت رکوع داخل نیست، شارع اعتبره و کذاله که باید رکوع ان قیامون صورت بگیره. اولیه که میگفت، دومه که میگفت، یادتان هست؟ بله بله چند نفر، یکی آقای خویی بود، آقای خویی و مستعین نراقی میگفتن به این که قیام در حقیقت، آقای حائری هم گفتیم، آقای حائری هم چین حرفی داشتن، میگفتن به این که نائینی هم چی میگن، چهار نفر نام بردن، اینا میگفتن که اصلا قیام در حقیقت رکوع دخالت در رکوع سر فرود آوردن، سر تعظیم در پیشگاه پروردگار فرود آوردن یک معنی مصدریه، چون این چینه اصلا اون رکوعی که شارع جزء صلات قرار داده این است که باید انسان از همون ایستادن خم بشه بره رکوع. اگر اینجا اصلا رکوع بزنه آورده، رکوع مطلوب شارع بزنه آورده، آقای خویی در مستند العروه، نراقی در مستند ها، شیخ در کتاب صلاتشان تغییرات که ازش داریم، و یکی دیگه هم نائینی، اینا گفتن که اصلا قیام متصل به رکوع اصلا داخل در حقیقت رکوعه، اگر این نباشه اصلا رکوع نیست، اینطور میگفتن. بنابراین کسی که شک کرد در این که رکوع کرده است ان قیامن، شک کرد در رکوع قیام متصل به چیه، اصلا شک در رکوع داره، شک در رکوع داره، محلش هم که نگذاشته دیگه، شک داره این که رکوع به جا آورده است یا رکوع به جا نیاورده. خب اگر نخیر بگیم که قیام متصل به رکوع داخل در حقیقت رکوع نیست، بلکه رکوع همون خم شدن یعنی خم بودن به معنی اسم مصدری است، رکوعه معنی اسم مصدریش، و این که قیام باید باشه اعتبره و شاره یه شیعی که در حقیقت رکوع داخل نیست، اعتبره و شاره. اینه که میگفت، یادتان هست که میگفت که قیام در حقیقت رکوع دخیل نیست، بلکه اعتبره و شاره و اوجبه من دون این که داخل باشه در حقیقت رکوع. این که میگفت، این فقیه همدانی میگفتن، این فقیه در بحث گذشتیم دیگه، این فقیه همدانی میگفتن، فقیه همدانی میگفتن که در مصباح الفقیه که قیام در مفهوم رکوع داخل نیست، مستمسکم استفاده من کلام گفتم تا حدی، ولی فقیه همدانی تصریح کرد که قیام متصل به رکوع که ما میگیم شارع این را واجب کرده و در حقیقت رکوع داخل نیست. بله خب اگر اینجور بگیم واقعا این شخص رکوع را به جا آورده، شک داره که قیام قبلش بوده یا نمیشه، شک بعد از تجاوز المحل. پس این است که فرق میکنه. شک فی القیام المتصل به رکوع بعد الوصول الی حده. خب عربه داره، لم یتنه. آقای خویی اینجا اشکال کرده، همون روی مبنای خودش که اونجا داشت. آقای خویی فرموندن در حاشیه عربه اذا لم یعلم کون الهیئه الخاصه عن قیام لم یهر از کونها رکوعا. این الان خودش در حال خمیدگی میبینه، اما نمیدونه این خمیدگی عن قیامن بوده یا عن جلوسن بوده. پس رکوع که شارع خواسته است احراز نشده. بله، ایشان فرموده اذا لم یعلم روی مبنای خودشان اذا لم یعلم کون الهیئه الخاصه عن قیامن لم یهر از کونا رکوعن و ما هو لم یهر از الدخول فی الغیر. این که نیست، دخول فی الغیر هم محرز نیست. برای اینکه دخول در غیر اون وقت محرز بود که ما میگفتیم که قیام از حقیقت رکوع خارجه و گذشتیم، اما قیام اصلا در مفهوم رکوع داخل. ما نمیدونیم که این رکوع انجلوسین بوده یا ان قیامین بوده. و علیه فالعهد الرجوع القیام. آقای خویی فرموده برگردیم به قیام، ثم الرکوع و اتمام الصلاة ثم الاعاده. این حاشیه ایشانه. امام اینجا حاشیه نداره، مثلا آقای بروزیل حاشیه نداره، ایشان حاشیه داره. این حاشیه مبتنی است بر این که آیا اون قیام در مفهوم رکوع چون داخل میدانست این حاشیه رو زده، ولی دیگر این حاشیه نزدن. این بس مبتنی شد بر این که آیا قیام متصل به رکوع در مفهوم رکوع اگر داخل باشه این تجاوز از محلش نکرده. اصلا قاعده فراغ هم جایی نیست، چون قاعده فراغ این بود که شیئی وجود پیدا کرده، شک در صحت فساد داریم. اگر ان قیام نیستن رکوع وجود پیدا کنه، ایشان اصلا وجود رکوع را و حقیقت رکوع را به این میدانه که ان قیامن به رکوع بیاد، نه قاعده فراغ جاریه، نه قاعده تجاوز جاریه. روی مبنای هیچ جاری نیست، اما روی مبنای فقیه همدانی خب رکوع که به جا آورده شده. بله؟ نه. حالا یک بحثی ما در رکوع سجود داریم که بعداً خواهد آمد. بحث ما در اینجا در قیامه، آیا قیام در مفهوم رکوع داخل یا نه؟ ایشان داخل میدانستن و فقیه همدان، اما روی مبنای فقیه همدان، روی مبنای فقیه همدانی خب در رکوع اون چه لازم است خم بودن به معنی اسم مصدری است، اون هست. شک دارن که قیام قبلش بوده یا نه، میشه شک به تجاوز محل، قاعده تجاوز جاری میشه. پس این از روی مبنا فرق میکنه. اما عربه گفته لم یعتن به، خب روی اون مبنای تقی همدانی جور در میاد و در روی مبنای صاحب مستند و آقای خوینا جور در نمیاد. این هم دوم شکنجش این چاشه. سوم او فی القیام بعد الرکوع بعد الهویه الی السجود و قبل و قبل الدخول فی، شک کنه در قیام بعد الرکوع. یعنی به این معنا که رکوعش درسته، قیامش هم درسته، بعد از این که داره خم میشه برای سجده شک کنه آیا من بعد از رکوع پا شدم بعد خم شدم برای سجده یا پا نشدم، شکش در قیام بعد الرکوعه. شک کرده است در قیام بعد الرکوع بعد الهویه الی السجود. اینجا چطوریه؟ عربه داره ولو قبل دخول سجود هم باشه لم یعتن به. وقت اینجا اون بحث پیش میاد که باید فردا عرض کنیم، در اینجا به سجده نرسیده، در مقدمات سجده است. آیا قاعده تجاوز در مقدمات فعل هم مثل خود فعل جاریه یا جاری نیست؟ نمطالعه کنیم، شما فردا بحث کنیم.